او د ګرون تشریک لري نو ستاسو د نورو زلوس پر هم دې ځای په پاتریسي شوخت لا پما.
یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه ساعت درسی پخش می شود. اکنون چند خبر. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف می گوید که در هفته جاری بیش از 100 تن داروی نجات بخش وارد افغانستان شده است. یونسف نا وقت روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که این داروها از طریق پروازهای چارتر به افغانستان منتقل شدند. به گفته یونسف این داروها بر رفع نیازهای فوری 2400 مرکز صحی به دارو در 34 ولایت کمک خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که این داروها با کمک بانک جهانی و برخی سازمان ها فراهم شده است. این در حال است که سازمان جهانی صحت در گزارش های مختلف از گسترش بیماری های گوناگون و بسته شدن ده ها مرکز صحی به دلیل نبود حمایت مالی در افغانستان خبر داده است. وزارت خارجه امارات متحده عربی از دریافت اعتبارنامه سرقنسول طالبان در دبی خبر داد. این وزارت روز سه‌شنبه گفت که مسئول دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در دبی اعتبارنامه عبدالرحمن فدا سرقنسول طالبان برای قنسولگری افغانستان در دبی را پذیرفته است. با گذشت نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. اما برخی کشورهای همسایه و منطقه روابط نزدیک با طالبان دارد و دیپلمات‌های آنان را پذیرفتند. ایران پدرام مدنی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. خبرگزاری میزان مربوط به قوای قضاییه ایران صبح امروز اعلام کرد که پدرام مدنی اعدام شد. با گزارش خبرگزاری میزان، مدنی در سال 1399 به اتهام‌های جاسوسی برای اسرائیل و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز سه‌شنبه گفته بود که پدرام مدنی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بود و اعترافهایش تحت شکنجه بودند. سازمان‌های حقوق بشری نسبت به افزایش موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و نسبت به تداوم این روند هشدار دادند. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران تنها در 25 روز نخست ماه جاری میلادی دست کم 113 نفر را اعدام کرده و شمار کل اعدام‌ها در سال جاری میلادی در ایران تا کنون به 478 نفر رسیده است. هزاران فلسطینی به محلی که بنیاد خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته بود، هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، روز سه‌شنبه هزاران نفر در رفح شهر در جنوب نوار غزه که تحت کنترل کامل اردوی اسرائیل است، برای دریافت بسته‌های غذایی به سمت محل توزیع این بنیاد رفتند و به سمت میدانی که کمک ها در آنجا قرار داشت هجوم بردند. بنیاد بشردوستانه غزه، سازمان خصوصی مورد حمایت ایالات متحده، در بیانیه اعلام کرد که در محل توزیع کمک ها در رفح جمعیت به قدر زیاد بود که کارکنانش مجبور به عقب نشینی شدند تا مردم بتوانند کمک ها را بردارند و از بروز تلفات جلوگیری شود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی هجوم مردم را نشان می دهد که برای وارد شدن به میدان بزرگ که کمک ها در آنجا قرار داشت، موانع فلزی را کنار می زنند. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد تصاویر این حادثه را دلخراش خواند. و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای قطع تمام قراردادهای باقی مانده فدرال با پوانتون هاروارد اقدام میکند. طبق نامه‌ای که روز سه‌شنبه به اداره های فدرال ایالات متحده ارسال شده، اداره ترامپ قصد دارد قراردادهای باقی مانده دولت فدرال با پوانتون هاروارد را فسخ کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نامه از سوی اداره خدمات عمومی ایالات متحده به تمام اداره های فدرال دستور می‌دهد تا قراردادهای خود با هاروارد را بررسی و احتمالاً فسخ کنند و یا تغییر دهند. یک مقام رسمی آمریکا ارزش این قراردادها را حدود 100 میلیون دلار تخمین کرده است. یک قاضی فدرال در باستون روز جمعه به گونه موقت مانع لغو ثبت نام دانشجویان خارجی توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده پیش از جلسه استماعیه روز پنجشنبه شد. با این حال، اداره ترامپ به نمایندگی‌های آمریکا در خارج دستور داده که برنامه‌ریزی برای قرار ملاقات‌های جدید برای متقاضیان ویزه دانشجویی و تبادل بازدید کنندگان را متوقف کنند. چند صد معترض از جمله دانشجویان و اساتید پوهنتون هاروارد روز سه‌شنبه در این پوهنتون تجمع کردند تا حمایت خود را از معسلان خارجی ابراز کنند. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافی سنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا میخوانیم. امروز هم به ادامه درس های گذشته خود میخوانیم که جغرافی اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت میکنیم. خب درس امروزی که ما میخوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسبی هستم. شما تا هنوز کلمه بانگ را شنیدین؟ میفهمین که برای بانگ چیست؟ برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها حواله میشه؟ خب ببینین این چگونه هست، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکرد های بانک را ببینیم چگونه هستن. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از اینکه ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه ای مانندی مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسه ها این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور را در نظر بگیریم. افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست، که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی، که آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی، همچنان بازارهای صنایع دستی هست که ای از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هست، و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه ای که در افغانستان وجود داره، و گذشته از اینا شهرها و مناطق مهم توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستن، که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش می آید، و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن، و همچنین مقاره های حکاکی شده ای که داره. همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده، بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت در این منطقه میرن، و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن، و همچنان در غزنی تپه سردار، بالاحصار و منارهای تاریخی که وجود داره، در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند دره پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان، و در ننگرهار باغ مومله و آثاری تاریخی حده است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میره. و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی که در افغانستان وجود داره، جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن. در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته، و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده. همچنان ساحات طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره، کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره، دیگه مناطق نورستان هستن، و همچنان باغهایی که در کابل، جلال آباد، هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن، همه سالانه گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنن، و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهم توریستی رو دارد، جاذبه های توریستی خود رو دارد، و همچنان مردمانی هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه، ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست، نظر به چالش های امنیتی که هست، بیشتر مردم جهان آمده نمیتونن به افغانستان. خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور، برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن. خب گذشته از اینا بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم. خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم باید بفهمیم که خود تجارت چیست. تجارت خودش اگر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب، ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت، یک رشته به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره، ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و به شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم. خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه. یعنی که یک کالا را تولید میکنن، زیاد تولید میکنن به خاطر که دیگه نیازهای خود را به نیازهای خود را بررسی کنن، نیازهای خود را مرفوع بسازه، او را میفروشه در مقابل پول او یک چیز دیگه برای خود میخره. این خودش یک تجارت میشه. مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مناطقی هست که سیبش زیاد است، مناطقی هست گندمش زیاد است، کچالویش زیاد است، او کچالوی خود را به حدی که خودش نیاز داره او را برای خود نگاه میکنه و باقی موندهش که زیادی هست او را میفروشه، در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره. یکی هست از جمله اقتصادی تجارت از خودش. خب تجارت بسیار اشیاها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه هست که شرایط خاصی که داره، همچنان تولیدات اضافی هستن، دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه، بفهمه درباره تجارت، وظایف کار خود بفهمه در کدام، یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتونه، ولی تجارت بخشای کوچیک و کلان داره، از بخشای کوچیکش نیاز به دانش زیاد نیست. مثلا دکانداری اگه در نظر بگیریم، فقط جنس بخره و بفروشش ماشین حساب داشته باشی، پول بگه و جنس بتیم قسمت. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راه های مواصلاتیش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه، از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگه بیشتر بخونیم، در تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمانهای قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد، که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود. و همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن از راه افغانستان انجام میده که یک محل ترانزیت برای افغانستان هستن. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده که راه مواصلاتی اکثرا جور شده و به بحر بهرداری سپرده شده که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه ایش اگر بخوانیم تجارت داخلی، تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همه مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنن داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوه. که مثلا اگر در نظر بگیریم مردم که در دیهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری هایی را که زرع میکنن وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل او جنسشان یک جنس دیگر میگیره. اگر در نظر بگیریم بیشتر مردم اگر کچالو میکارن، کچالو را کشت میکنن، از او وقتی که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن. وقتی که بفروشن از پولی که از کچالو پس میارن میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هسته. و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته، محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره. و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن که برای رشد اقتصادی کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیادی را داره. خب تجارت خارجی، خب همین قسم که گفتم افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه که یه نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هست که تبادل کالا بین افغانستان کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و امریکا و ژاپن صورت میگیره و نیمکار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام میشده و همچنان تغییرات در سیستم تجارت و وقتی که اتحادیه شوروی در افغانستان سقوط کرد سیاست های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد و همچنان وقتی که دولت بانک های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاد کرد و همچنان صادرات و واردات افغانستان اگر در نظر بگیریم صادرات افغانستان میوه های خشک و تازه قالین گلیم سنگ های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند رودی گوسفند اینا که از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست مواد نفتی کیمیاوی گندم شکر منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی اینا از جمله واردات کشور هستند. ببینید افغانستان کشور ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستند. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستند. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود. وقتی که صادرات ما بیشتر شود اقتصاد ما خوبتر شده میره بهبود مییابه که میتونیم کشور خود کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق خود شما میفهمین افغانستان مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه تر و خوبتر رسه تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11 این آخرین احصائیه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هسته. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شود اونا به خارج صادر شود و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شود. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک. بانک را ببینید چی هستن. خب در نخست بانک را اگر تعریف کنیم، بانک یک موسسه حقوقی هست که از مردم و دیگه مردم دولتی، ارگانهای دولتی، موسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگه او را قرض میده. و همچنان یک تعریف دیگه هم بانک داره. بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده، یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که صراف به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. و همچنان انواع بانک ها دارن. بانک مرکزی، تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس های آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید و همچنان بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام میدهد. درباره موضوعاتش رو تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته خود موضوعات بسیار جالب از جغرافی صنف دوازدهم را با هم می‌خوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستند که موضوعات را ما می‌خوانیم. خب ما در نژاد در بخش صنف جغرافی صنف هفتم، هشتم و نهم بحث کردیم. مثلا وقتی که مقاره های آسیا، اروپا و افریقا و استرالیا اینا رو خواندیم، درباره نژادهای اون مناطق هم صحبت کردیم. ولی حالا در جغرافی صنف دوازدهم درباره نژادها و تقسیمات جغرافی نژادها به شکل کلی صحبت میکنیم که درباره کلا درباره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما بعد تا جای کوشش کردیم که تمام موضوعات جغرافی را، جغرافی صنف دوازدهم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا رو ما به شکل خوب کاتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم، تعریف و انواع نژادها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد. نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علایم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی، نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستند. نژاد زرد، ترکی یا مغولی هم گفته میشه، پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستند. نژاد سیاه یا استوایی، پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لبهای زخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستن. و نژادهای مختلط هم هستن که نژادهای مختلط از ازدواج‌ها و مهاجرت‌های میان نژادهای مختلف به وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولاد و سامبو هستن که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشون نژادهایی هستن که تعدادشون زیاد هستن. خب تاثیر محیط بالای نژادها. خب در نخست شرایط طبیعی و اقلیمی در تکامل نژادها نقش بسیار مهمی داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژادهای متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسانها یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش ملانین در پوستشون شده که رنگ جلدشون تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن، اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن، ماده ملانین را ترشح میکرده. این ماده ملانین به مرور زمان که این قسم ترشح شده، به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگه انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هستن. و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر اینکه در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل ای که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه، مویشان شکل مجعد را گرفته. خب اینا تغییراتی هست، واکنش‌های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفیدپوستان در مناطقی که نور آفتاب کم میتابه در مناطق زندگی میکنه، به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار ملانین در پوستشون زیادتر میشه و این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد و طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشان شده و تا در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژاد هستن که چشمشون تنگتر هستن که چشم تنگترشون به خاطر اینه که در مناطق صحرایی زندگی میکنن، طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشان وقتی که پود گرفتن به میدلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشان نره این قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکل ارثی حال همهشون چشمشون چشمهایشون تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته، مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکامل نژادها، نوع تغذیه در هر منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها، مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که بخاطر برای رشد جسمشان تاثیر زیاد داره. و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنند که به ذخیره انرژی کمک میکنند و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب بله، اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم اینا تفاوت های زیاد داره، ولی از لحاظ هوشی و استعدادشان هیچ تفاوتی بین نژادها وجود نداره. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن، سفیدپوستان و زردپوستان هم هوش و ذکاوتشون یکسان هسته، ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشون تفاوت‌های زیادی را داره. خب نقش ملانین در تفاوت رنگ پوست، طبقی که قبلا گفتم در سیاه‌پوستان ملانین باعث شده که رنگ پوستشون تیره‌تر شه. خب ملانین خودش چی هست؟ ملانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشن. نقش ملانین در نژادها، در مناطق گرم مقدار ملانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنند که باعث تیره شدن پوست میشه. در مناطق سرد مقدار ملانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب را جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار ملانین زیاد میشه و پوست سفید پوستان رنگ شه گرم به گندمی تشکیل میدن. و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی، این ویژگی ها طی هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی است که در زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم در قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگری برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که این پیمان نامه امضا شد، یعنی که تمام هر نوع فعالیت، هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگه ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و دیشان برابر هستند. هیچ کس از کسی دیگه برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافیای نژادها، تقسیمات جغرافیای نژادها، نفوذ آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نخست آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل می‌دهند. نژادهای سفید سیاه هم در قاره زندگی می‌کنند ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستند. و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلط یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست ها بشت، چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی اینا از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل میده. گروه های نژادی قاره آسیا، خود نژاد زرد، نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین، شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که هستن از جمله مردم نژاد زرد هستن. و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، داووس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوههای هیمالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها کشورهای عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژادهای سفید قاره آسیا هستند و نژاد سیاه در قاره آسیا مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستند که سیاه‌پوستان در این مناطق زندگی میکنند. گروه های نژادی قاره آسیا، نژاد سفید گروه بندی نژادی اروپا هست. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشهای از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل می‌دهد. مدیترانه مردم گندم رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه هستند. دینارکی که شامل آلبانی، بخشهای از اروپای شرقی و همچنین لاپن ها است، ساکن شمال تر نقاط اروپا است. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا سیاه‌پوستان 70% نفوس قاره اروپا را تشکیل می‌دهد که بانتو ها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی افریقا سکونت دارند. نیلوت ها قدشان بلند است، به 183 متر می‌رسد که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی می‌کنند. پیگمی ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر می‌رسد، ساکن جنگل های استوایی افریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتو اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنه. عرب بربر ها هست که در شمال افریقا در الجزایر تونس و مراکش سکونت دارن. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستند که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زائر و ماداگاسکر و موریشوس در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارند. های اروپایی هستند. نژاد سفید، نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستند. در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنند. و نژاد مختلط که مولات هستند که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستند و از زونبوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستند که سکونت در آمریکای مرکزی و در آمریکای جنوبی دارند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشین و داخل کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم یست که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنان نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخوانید پیش خودتون. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هشتم جغرافی سنف یازدهم. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های قبلی ما بسیار موضوعات خوب و جالب را بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل بانک‌های مرکزی و همچنان نحوه عملکرد بانک ها هست که امروز قرار است در باره موضوعات با هم صحبت کنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که چی ها را که ما قرار است بخوانیم. خب در نخست بانک را اگر ما تعریف کنیم یا بانک را اگر ما تشریح کنیم، شما تا هنوز هم در باره بانک شنیدین، مثلا بانک چی و چی؟ وقتی که ما اولین بار که بانک را میشنیمین به ذهن شما چی خطور میکنم؟ به ذهن شما بانک شاید جایی خطور کنه که شما در اونجا پول خود نگهداری میکنین، یا جایی هست که پول بر شما ارسال میشه یا شما ارسال میکنین. این بانک خودش چی هست؟ خب بیاین ببینیم که بانک چگونه هست، چند نوع هست، چگونه قوانین داره و نحوه عملکرد بانک ها چگونه هست. خب بانک کلمه آلمانی بانک BANK هستن یا ایتالیایی بانکو گرفته شده که در گذشته معنایش به نوعی از شرکت یا نیمکت گفته میشد که نیمکت گفته میشد که یون نیمکتش اشاره در جای میکرد که صرافان قدیمی روی از اون میشیشد و معادلات یا تبادلات پولی خود انجام میداد که مؤسسات صرافی با گذر زمان وقتی که پیشرفته تر شد به شکل سازمان یافته تر یا به شکل خوبتر و پیشرفته تر و امروزه تر تبدیل شد که فعالیت های مالی و اعتباری زیاد را انجام میده و اعتبار زیاد را جذب میکنه در این تبدیل شده. و همچنان تعریف بانک در قانون افغانستان طور است که نهادی که به ارائه خدمات مالی و پولی پرداخت میکنه و نقش کلیدی روی اقتصادی در یک تعریف بانک در قانون افغانستان هست. خب موضوع بعدی بانک نهادی حقوقی هست که پول از مردم سازمان های دولتی دریافت میکنه، به اون نگهداری میکنه، او را سود میده و در چرخه اقتصاد به کار میندازه. همچنین بانک ها قرض هم میده که برای اشخاصی که به قرض نیاز داره اونا را قرض میده. مثلا چگونه برای چرخه اقتصادی یک کشور یک مملکت بانک کار میکنه؟ اشخاص که مثلا بعضی ها هستن پولشان را ذخیره میکنن با عنوان پسنداز، میرن پول خود را در بانک میمانن. وقتی که اونا پولشان را در بانک بمانن، شخص دیگه میای پول را قرض میکنن، میر روی او پول کار میکنن. مثلا شما یک شخص سرمایه دار، خودتان یک شخص سرمایه دار در نظر بگیرین، میخواین یک تجارت رو آغاز کنین. وقت تجارت رو آغاز کنین شما نیاز به سرمایه دار، سرمایه اولیه دارین. شما میر همراه یک بانک قرارداد میکنین، میگید من به این مدت اینقدر پول بدی، من با سودش به شما پس میارم. او بانک او پول از کجا میکنه؟ و بانک پول را از اشخاصی که مثلا یک نفر میره 5000 در بانک میگذاره، یک نفر میره 10000 در بانک پسنداز میکنه، یک نفر دیگه میره 100000 در بانک پسنداز میکنه. او پول ها را همش جمع میکنه. مثلا شما که 1,000,000 افغانی کردن، شما 1,000,000 افغانی با مدت زمان مشخص میده، شما روی او کار میکنین، روی اقتصاد کار میکنین، بعدش پول را با سودش پس میارین. و او کسایی که پول خود در بانک موندن، چون بانک ها اعتبار دارن، نظر به پولشان هر وقت که خواسته باشن پس میتن. یه هم در چرخه اقتصادی بانک ها هستن. و همچنان بانک ها شرکت های سهامی داره که طبق قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور فعالیت میکنن و قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور هم متفاوت هستن. دولت ها برخی از فعالیت های بانک ها را محدود و برخی از اونا را مجاز اعلام میکنن. نظر به قوانین هر کشور متفاوت هستن. خب وظایف بانک ها را در نظر بگیریم، انجام عملیات مالی، اعتباری و پولی هستن. انواع بانک ها به طور کلی، یکی بانک های مرکزی، بانک های بازرگانی و بانک های خصوصی هست. اینا از انواع بانک ها هست. و همچنان بانک های مرکزی را که در نظر بگیم، بانک های مرکزی نهادهای کلیدی در نظام بانکی کشورها هست که به عنوان بانک مادر یا بانک بانک ها شناخته میشه. این بانک ها معمولا دولتی هست که به فعالیت های سایر بانک ها نظارت کنترل داره. مثلا بانک مرکزی مانند بانک ها یا بانک ها هست. مثلا ما که در نظر بگیریم، بر فرض مثال در مکتب را که در نظر بگیریم، مکتب مدیر مکتب هست که مدیر مکتب خودش یک معلم هستن. همهشون کارکردشون یک قسم است، همهشون معلم هستن، ولی مدیر چگونه هستن؟ مدیر استادهای دیگر اداره میکنه. بانک هم قسم، بانک مادر یا بانک مرکزی هم قسم که با کارکردش یک قسم هستن، کارکردش میشه که بیشتر باشه. مثلا مدیر کارکردش بیشتر هستن، کارکردش بیشتر هستن، ولی بالای بانک های دیگر بانک ها نظارت دارن، نظارت رو بررسیشون میکنن. خب تاریخچه افغانستان اگه در نظر بگیم، بانک مرکزی افغانستان به نام افغانستان بانک هست که در سال 13 هجری خورشیدی با سرمایه اولی 120 میلیون افغانی جور شد، تأسیس شد. وظایف اصلی بانک های مرکزی یکی است که اونا پول چاپ میکنن، ارز را مدیریت میکنه. مثلا امروز پول افغانی در برابر پول خارجی، این پول های خارجی مثلا در مقابل دلار، یورو، در مقابل کلدار، در مقابل تومان چند هستن. در بانک های دیگه بانک ها رو نظارت میکنن، مثلا بانک های شخصی رو نظارت میکنن، بانک های اقتصاد تخصصی و بانک های تجاری دیگه بانک ها رو، بانک های اقتصادی و زراعتی این بانک ها رو نظارت میکنن. همچنان حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنان هدایت اقتصاد به سوی استفاده از بهینه، استفاده بهینه از منابع هست. این کارکردهای بانک مرکزی هستند. و همچنان بانک های دیگه نوع بانک های هست، بانک های تجارتی هست. بانک های تجاری بانک های هست که عمدتاً به انجام عملیات کوتاه مدت و ارائه قرض ها و اعتبارات می‌پردازند. تاریخچه و تکامل شکل افغانستان در نظر بگیریم، در آغاز فعالیت بانک های تجارتی تمام اینا وظایف بانکی از جمله تأمین مالی، صنعت، کشاورزی، ساختمان سازی و سرمایه گذاری، این همه اینا رو به عهده داشت. بعد از اینکه بانک های تخصصی و بانک های کشاورزی اینا به وجود آمدن، نحوه یا حوزه فعالیت بانک های تجارتی اینا کمتر شد. و ویژگی اصلی بانک های تجارتی است که تمرکز به خدمات کوتاه مدت و تسهیل امور تجاری هست. یعنی که در بخش تجارت فقط کاربرد بانک های کاری، بانک های تجارتی استفاده میشه، دیگه بخش ها استفاده زیادی نداره. همچنان خب استفاده زیاد در بخش تجارت داره بانک های تجاری. و همچنان بانک های تخصصی هستن که برخلاف بانک های تجارتی در حوزه های خاص مانندی، مثلا یک بانک تخصصی خاص به خاطر صنعت است، یک بانک خاص به خاطر کشاورزی هستن، یک بانک خاص به خاطر مسکن هست. ویژگی هایش این است که تمرکز به امور بانکی در عرصه های تخصصی، مثلا فقط در بخش کشاورزی کار میکنه. در بخش کشاورزی اگه ما مثال بدیم، مثلا مناطقی که محصولات زراعتی زیاد دارن، اونا وقتی که بخواین تخم یا مواد زراعتی، کدو، کود کیمیایی و انواعی دیگه موادی که نیاز دارن را آماده کنن، از بانک های تخصصی کمک میگیرن و بانک های تخصصی برشون به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال قرض میدن. از او قرض مثلا به مدت 1 لگ افغانی یک دهقان را قرض میده و او را به مدت هر ماه میگه مثلا هر ماه بریم 1000 افغانی سود بدی، به مدت 6 ماه میده، وقتی که دوباره پس میده 1,6 لگ میده. این چیز بانک های تخصصی هست. و همچنان اینا کلشان در امورهای خاصی کار میکنن. نمونه هایش هم بانک های صنعتی، بانک های کشاورزی و بانک های رهنی هست. اینا از جمله بانک های تخصصی هست. و همچنان نحوه عملکرد بانک را در نظر بگیریم. بانکداری نوپا در افغانستان پیش از سال 13 خورشیدی وظایف بانک توسط تمام صرافی‌ها انجام می‌شد و بعد از سال 13 شرکت سهامی افغان تأسیس شد. در سال 2012 این شرکت سهامی با سرمایه 8 میلیارد افغانی به بانک ملی تبدیل شد، تمام وظایف بانک‌های مرکزی را در افغانستان انجام می‌داد. در سال 2018 افغانستان بانک یا در افغانستان بانک، همین بانک مرکزی افغانستان، با سرمایه 120 میلیون افغانی تأسیس شد. و همچنان بانک های دولتی و تجاری و تخصصی نحوه عمل کردی نارک در نظر بگیریم. بعد از تأسیس افغانستان بانک، بانک های مانند بانک رهنی و ساختمانی، بانک کشاورزی، پشتنی تجارتی بانک، بانک توسعه صنعتی، بانک صادراتی، اینا ساخته شدن. و ویژگی های اصلی اینا که هستن، هر یک از این بانک ها در حوزه های خاص خود مانند مسکن، کشاورزی و تجارت، صنعت، هر کدومشون کارهای خاصی خود انجام میده. و همچنان در نقش بانک ها در توسعه اقتصاد افغانستان و تاثیرش برای بخش تجارت، صنعت، زراعت، صادرات و واردات، همه اینا تاثیر زیاد داره، که از جمله به ویژه اینا بانک مرکزی در افغانستان بانک وظایف اصلی خود در مملکت ما را بازی میکنه، مثلا نظارت دیگه بانک ها، حفظ ارزش پول، کنترل اسعار، ارائه و راهنمود های اقتصادی، اینا همه اینا را روی به عهده بانک مرکزی هستن. همچنان در جریان افغانستان خود شما میفهم کشور ما کشور جنگ زده است، که چندین دهه جنگ های زیاد شد و فعالیت های از این بانک ها هم کمتر شده. بانک های تجارتی اینا فعالیت های کوتاه مدت انجام میده، اونها به حد اقل وجود داره و همچنان بازم بانک های در افغانستان وجود داره که قابل اعتبار هستن و همه روزه هم مردم ما ازشون استفاده میکنن. خب بانک در قسمت اقتصادی یک کشور یک مملکت تاثیر بسیار زیادی را داره و همچنان بانک های تخصصی در افغانستان در بخش صنعت زراعت بیشترشان در بخش صنعت زراعت هستند، چون در افغانستان کشور زراعتی است و به دلیل بانک های تخصصی بانک های زراعتی در افغانستان زیادتر هستند و بعضی از این بانک ها بعضی مثلا بانک های دیگه که در افغانستان هستند خیلیشون هم غیر فعال هستند و فعالیت های اصلی بانک های تخصصی را در نظر بگیریم، قبول سپرده ها است، افتتاح حساب جاری، عطای وام و قرضه هستن، انجام انتقالات پولی، نگهداری اجناس و زوارات قیمتی، انجام معاملات ارزی، ارائه خدمات بانکی به دولت. اینا که از بانک های تخصصی نقش مهم میده خوب شدن تجارت و اقتصادی هر کشور بازی میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما، شما بیاین که کارخانه که شما رو به شما بگم. کارخانه که امروز دوتا هسته، یکی به صورت کل بانک ها به چند کتگوری تقسیم میشه، نام هر یک از اونا رو با مثال نوشته کنید و شماره دو بین بانک های مرکزی تجاری و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود داره اینا رو توضیح بدید. خب این بودم از درس امروزی ما، شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته ما قرار است که موضوعات بسیار جالبی از جغرافی سنف دوازدهم را با هم یکجا بخوانیم. خب موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل تقسیمات جغرافی نژاد و همچنان ادیان و آیین‌های مهم جهان و امروز موضوعات درسی ما هستن. خب بیاین این موضوعات دلچسب را با هم یک جای شروع کنیم که این موضوعات داخل خود چی موضوعات دیگه ای را داره. خب در نخست تقسیمات جغرافیایی نژاد، ما در درس های گذشته هم خواندیم، نژاد را خواندیم که نژاد ها به سه دسته تقسیم شده، نژاد سیاه‌پوستان هست، سفیدپوستان هستن و همچنان زردپوستان هستن که اینا رو ما با تمام جزئیات خواندیم و تقسیماتشون هم خواندیم که در کجاها اینا زندگی میکنن و چگونه این سیاه‌پوستان یا زردپوستان و سفیدپوستان شرایط زندگیشون چگونه هستن. مثلا ما خواندیم که سیاه‌پوستان به خاطر که بدنشون ماده ملانین را زیادتر ترشح میکنه، به این دلیل پوستشون تیره تر شده و موهای مجعدشون به دلیلی است که شعای آفتاب و وقتی که متابده روی بدنشون روی سرشون و سرشون در مقابل نور خورشید محافظت کنه، موهای مجعده گرفتن. همچنان زردپوستان به خاطر چشمایشون تنگ تر هست که در مناطق صحرایی زندگی میکنن و در مناطق صحرایی با طوفان و بادهایی که میوزد اینا شکل چشمایشون کمی تنگ تر شده و همچنان سفیدپوستان به دلیل است که در منطقی که اونا زندگی میکنن شعای آفتاب مستقیم نمیتابه و هوای معتدل و اکثر آب هواشون سردتر هست، شرایط پوستیشون یا وضعیت زندگیشون تغییر کرده. خب بیاین که درس امروزی خود بخونیم، تقسیمات جغرافیایی نژاد. خب گروه های نژادی اقیانوسی رو میخونیم. ما در درس های گذشته مثلا خواندیم گروه های نژادی آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، حالا گروه های نژادی اقیانوسی هستن. خب بیشتر نفوذ اقیانوسی مهاجرین اروپایی تشکیل میده، چون که وقتی که استعمارات که در قرون 16 و 17 زیاد شد، اروپایی ها بیشتر در مناطق مختلف را کشف کردن و مهاجرت هایشان آغاز شد. همچنان اقیانوسی هم که هست بیشتر این نفوذشان مهاجران اروپایی تشکیل میده و اقلیت هایی که در اونجا وجود داره سیاه‌پوستان، زردپوست ها و دورگه ها هستند، چون وقتی که سفیدپوستان یا اروپایی به اقیانوسیا یا استرالیا سفر کردن، اونا با مردم بومی و مناطق ازدواج کردن که همه نسل دورگه را به وجود آوردن. و گروه های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپا در استرالیا تقریبا 500 قبیله نژادی سیاه‌پوست زندگی میکنن که حالا فقط 60,000 نفر از اونا، از 500 قبیله فقط 60,000 نفر از اونا باقی مانده. و بعد از یک سال 1830 میلادی اروپایی ها وارد استرالیا شدن که بیشتر همی اروپایی هایی که وارد استرالیا شدن محکومان جزایی بود که اونا تبعید شده بودن و به استرالیا تبعید شدن. وقتی که اونا اونجا تبعید شدن هیچ زن اروپایی خواستار این نبود که با محکومین یا با زندانیان به استرالیا برن و در استرالیا اونا نسلشان ادامه بدن. به همین دلیل اروپایی ها با مردم بومی اونجا ازدواج کردن و نفوس و امروز هم نفوس مختلط را در استرالیا با وجود آورده که نژادهای اروپایی و نژادهای بومی استرالیایی با هم ازدواج کردن که نژادی فعلی یک نژاد جدید را با وجود آورده. خب او بخش همهشون از نژاد بود که درباره نژاد خواندیم و حالا در بخش ادیان و آیین‌های مهم جهان بخوانیم. خب آیین‌های مهم جهان دین اسلام را می‌خوانیم که دین اسلام بر اساس وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده و از یه دین از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنان نزول قرآن کریم در مکه معظمه به بشریت تقدیم شد. و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد دین اسلام گسترش زیادتر یافت که حالا از 1/5 جمعیت جهان مسلمان تشکیل میده و که بیشتر نفوس مسلمانان در قاره آسیا زندگی میکنه. و مسلمانان آسیا را ما در نظر بگیریم یا نظر به جغرافی هایی در کره زمین هست مسلمانان را تقسیم بندی کنیم که در قاره آسیا مناطق اصلی مسلمانان در آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا هستند که اینا ها بیشترشون مسلمانان هستند و وسعت سرزمین های اسلامی تقریبا 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت مسلمانان 1/3 حصه جمعیت آسیا را تشکیل میده. و تعداد کشورهای مسلمان در آسیا که از 27 کشور است که 18 کشورش دینی رسمیشون دینی مقدس اسلام هستن. و ادیان و آیین های مهم جهان و دومین آیینی که مهمتر هست در جهان آیین ارباب الانبیا و ادیان آسمانی هست. آیین ارباب الانبیا پیروان اینا معتقد هستن که هر پدیده و حادثه خدای جداگانه دارن. مثلا خدای آتش دارن، خدای رعد و برق دارن، خدای طوفان، خدای باران، خدای ستاره ها، خدای طبیعت اینا که هستن ارباب الانبیا هست که این مدنیت از یونان آغاز شد و در روم قدیم در زمان روم قدیم به اوج خود رسید. ادیان و آیین‌های مهم دیگه جهان ادیان آسمانی هستند که ادیان آسمانی یکی از نمونه‌های شمی دین مقدس اسلام است که ادیان آسمانی بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت دارد توسط پیامبران برای راهنمای انسان‌ها آورده شده است. ادیان آسمانی شامل یهودیت، عیسویت، اسلام که اسلام الحمدلله دین ما مردم هست، دین ما مردم افغانستان هست و همچنان کامل‌ترین دین در سطح جهان هست. و وقتی که پیش از دین اسلام دین یهودیت و دین عیسویت بود، وقتی که دین اسلام آمد دیگه ادیان مثلا ادیان آسمانی از جمله یهودیت و عیسویت اینا منسوخ شد چون در دین عیسویت و یهودیت اینا زیادتر دانشمندان دیوام و اشخاص پیروانشون بیشتر مورد اضافه را وارد دین کرده بودن. برمی دلیل وقتی که دین اسلام بنا شد دین های قبلی اونا منسوخ شدن. و تأثیر ادیان در زندگی چگونه هستن؟ پیروی از ادیان مختلف باعث تفاوت های اجتماعی در جامعه میشه و همچنان تفاوت های اجتماعی ناشی از ادیان که هستن. مثلا اگر ما در نظر بگیریم دهین مردمشون از مردم هندو مخصوصا اینا گوشت گاو را حرام میدانن. همین خاطر هستن که فروش گوشت گاو در مغازه ها یا در دکان هایی که هند هستن اصلا دیده نمیشه. همچنان دهین اسلام و عیسویت مرده های خود در قبرستان دفن میکنه ولی در هندوان کسان اونا مرده های خود میسوزن و در اون مناطق قبر دیده نمیشه. و همچنان در نظر سبک زندگی که در نظر بگیریم روزهای که تعطیل است یا روزهای رخصتی و سبقه های معماری هم در ادیان مختلف هستند. مثلا اگر ما نظر به زندگی اجتماعی زندگی مسلمانان رو ببینیم، روز جمعه رخصتی هست، ولی در دیگر دین ها مثلا یهودیت عیسویت این دین ها که اصلا روزهای یکشنبه رو رخصتی میدونن. همچنین سبقه های معماری، سبک معماری مسلمانان یک نوع سبک خاص هست. مثلا شما مساجد اگر ببینیم بالای خود گنبد دارن، او که از نشانه از سبک معماری مسلمانان هستن، اسلام هست. ولی سبک معماری در ادیان مانند هندو یا شینتویزم یا دیگر ادیان ها یا دین عیسویت یهودیت دیگر دین ها دین نوع معماری یا ساختن خانه ها کاملا متفاوت هستن. و ادامه درس ادیان و آیین های مهم جهان را در نظر بگیریم، جایگاه اسلام را در جهان میخوانیم. خب در نخست وقتی که ما درس امروز را آغاز کردیم درباره دین اسلام معلومات دادیم، حالا ببینیم که جایگاه اسلام در سراسر جهان در دنیا چه جایگاهی را دارد. اسلام در جهان جایگاه بسیار مهمی داره که پیروان زیاد در سراسر جهان داره، نه بلکه در یک کشور در یک منطقه بیشتر هیچ نداشته باشه. در تمام مناطق دنیا دین اسلام گسترش یافته، کم و زیاد داره، ولی بیشترین گسترشی که داره در آسیا هست، پیروان بیشترشون در آسیا هست. اگه ما جمعیت قاره آسیا رو به 3 حصه تقسیم کنیم، از 3 حصه یک حصه را مسلمانان تشکیل میده که آسیا یک از پر جمعیت ترین قاره در سطح جهان هستن. و ویژگی های دین اسلام توحید و یکتاپرستی هستی هستن، عدالت اجتماعی و مساوات، تعلیمات اخلاقی و عبادت های معنوی، جامعیت و کامل بودن نسبت به سایر ادیان. اینا از موضوعاتی هستن که جایگاه اسلام در نظر به دیگر ادیان در جهان خیلی بالا هست. خب الحمدلله ما همه ما شما مسلمان هستیم و مفهومیم که دین اسلام دین برابری و عدالت اجتماعی و مساوات و همچنان دین یکتاپرستی و توحید هست. و اگر ما از دین اسلام یا از تمام ادیان یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، نتیجه گیری کلی ما درباره این طور هست که دین اسلام بزرگترین دین در سطح جهان هست، بیشترین پیروان در قاره آسیا دارم، همچنان در برای و هدفش هم یک تا پرستی و توحید و عدالت اجتماعی هستن. همچنان ادیان آسمانی و در کل ادیان آسمانی را در نظر بگیریم که یهودیت و عیسویت میشه، اینا بر پایه رهنمایی و هدایت بشر بنا شده. همچنان تفاوت‌های اجتماعی در جامعه ناشی از باورهای دینی مردم هم هستن. قاب اسلام را گفتیم که بر اساس عدالت، عبادت، اخلاق و هدایت انسان‌ها بنا شده. بازم اگر یک موضوعات دیگه درباره دین اسلام داشته باشیم، دین اسلام بر وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده که توسط حضرت محمد در مکه مکرمه آغاز شد دین اسلام، و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد گسترش بیشتر یافت که فعلا 1.5 حصه از جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل میده که بیشترش در آسیا هستن. همچنان مناطق آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرقی میانه و جنوب شرق آسیا این مناطق مسلمان نشین هست و وسعت زمین هایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنه 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت آسیا 1/3 حصه جمعیت آسیا را تشکیل میده که 27 کشور در آسیا به سفت کشور دینی مسلمان هستن که از جمله 18 کشورشون دینی رسمیشن هستن. و همچنان دین اسلام را اگر ما در دیگه قاره ها بررسی کنیم، دین اسلام در قاره افریقا دومین کشور دومین قاره است که دین اسلام در اونجا بیشتر پیروان داره و جاهای مسلمان نشین شمال افریقا، بحیره مدیترانه، ناحیه تحت استوای سامونا و بحیره احمر هستند. اقیانوس اطلس سرزمین های اسلامی در اروپا که از کشورهای آذربایجان، آلبانیا، بوسنی و هرزگوین است که اینا جمعیتشان بیشتر است. در قاره امریکا، در امریکای جنوبی کشوری سورینام حدود 19.6%ش جمعیتش مسلمان هستند. و به اساس احصایه که در سال 2000 انجام شد، اسلام در 63 کشور جهان گسترش یافته و بین 1 تا 38% از جمعیت کشورها مسلمان هستند. بعض اقتصاد کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی. کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و جمعیتشون یکسان نیست، بلکه کشورهای اسلامی که دارای ذخایر بسیار بزرگ هست، همانند کشورهای عربی. مثلا کشورهای خلیج فارس هم کشورهای عربی در نظر بگیریم، 65.5% از ذخایر نفت جهان در اونجا قرار داره. و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی هست دارای 57 عضو است که شامل 25 کشور آسیایی، 27 کشور آفریقایی، 3 کشور اروپایی و 2 کشور از قاره آمریکا هستند که سازمان به خاطر همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی و تقویت اسلام بنا شده جور شده. خب که بودم از درس امروز ما در خیر کارخانگی که ما براتون مد نظر گرفتیم هستن که دین اسلام چگونه و از کجا آغاز شد و چی اصولی را دنبال میکنه. و سوال دومی است که سازمان کنفرانس اسلامی چند کشور عضو داره و بیشتر کشورهای عضو در کدام قاره ها قرار دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله باقی به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.